بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب، 33 جلسه از بحث معاد هست. جلسه گذشته با توجه به بحثی که در جلسه قبلش در خصوص تفاوت تناسخ با مسخ بعد از جدایی نفس از بدن انسان و ورود به عالم برزخ داشتیم، نامه ای عرض کردم به دست ما رسید که ظاهراً از تفکر تناسخی میخواستن دفاعی کرده باشن، که سه نکته بارزش رو بنده جلسه قبل جواب عرض کردم. دو نکتهش هم مونده که چون جلسه وقت نشد من یه توضیح مختصری عرض کنم، خیلی وقت رو برای این امور نگیریم. اون دو تا دلیلی که ملا صدرا در بطلان تناسخ آورد، اون دو تا دلیل رو با هم توضیحش رو تکرار کنم که برای بعضی دوستان کاملا روشن نبود، و به اقتضای فرصت دلیل سومی هم اجازه میخوام اضافه کنم، و اگر وقت اجازه داد اون وقت وارد نگاه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام در چگونگی ورود نفس در عالم برزخ تا قبل از قیامت، که سوالاتی رو هم عزیزان مطرح میکردن، من با ذکر آیات و ذکر روایات با سند روایات که در نگاه قرآن و در نگاه معصومین علیهم السلام وقتی جان از بدن ما خارج شد، نفس با بدن مثالی عالم برزخی شد، اونجا چه میکند و چه مراحلی رو طی میکنه، چه وضعی خواهد داشت تا روز قیامت که از بدن مثالی جدا شود و با بدن قیامتی همراه شده و محشور شود. اما دو نکته‌ای که این دوستمون در این نامه نوشتن، نکته چهارم، گفتن بعضی بچه‌ها نبوغ خاصی دارن، چهره‌های مشهوری در طول تاریخ داشتیم که اینها در سنین پایین کارهای عجیب و غریبی انجام می‌دادند. به قول ایشون مثلا بتهوون در 8 سالگی در صحنه عمومی ساز می‌نواخت و در 9 سالگی تصنیف منتشر می‌کرد و قص الهذا. این دلیل بر این است که این افراد نفسشون قبلا توی بدن یه انسان دیگری بوده است که اونها در این زمینه کار کرده بودند. حالا که اون نفس وارد بدن اینا شده، خب اینها دارن این آثار رو نشون میدن. خب این حرف، معذرت میخوام، خیلی کودکانه است. اگر هم بعضیا تو عالم گفته باشن، خب ببینید شما یا قبول دارید که نفسی که در بدن این انسانه، اگر نفس یک فرد دیگری بوده و ویژگی‌هایی را که از اون نفس داشته اینجا داره بروز میده، پس این ترجیح بلا مرجح که عقلن میگن محاله چجوری جواب میدید؟ ترجیح بلا مرجح عقلن محاله یعنی چی؟ یعنی چه وجه؟ من اول مثال ترجیح بلا مرجح رو عرض کنم. اگر الان 2 لیوان آب اینجا باشه، بنده بپرسم که از این لیوان آب بنوشم یا از این لیوان، شما 2 فرض وجود داره. فرض اول، فرقی نمی کند، هر دو یکیه، فرقی نداره، پس ترجیح ندادید. اما اگر فرمودید لیوان آ یا لیوان ب، هر کدوم رو گفتید، اولین سوالی که حق منه به صورت عقلی بپرسم اون سوال اینه که چرا این لیوانو بنوشم اونو ننوشم، چرا اونو بنوشم اینو ننوشم؟ جواب شما اگر بفرمایید هیچی، همینجوری گفتم، خب عقل میگه که نمیشه همینجوری حرف زد. شما ترجیح دادید، گفتید اینو بخور اونو نخور، خب پس دلیلی باید داشته باشه. اما اگر فرمودید به این دلیل، حالا دلیل شما یا منو قانع میکنه یا قانع نمیکنه، اون بحث دیگریه. میگن ترجیح بلا مرجح عقلا محال است. اگر شما خواستید بین 2 چیز، حالا به طریق اولا 3 چیز، 4 چیز، حداقل 2 چیز، یکی رو بر دیگری ترجیح بدید، عقل میگه باید دلیل رجحان داشته باشید، اون دلیلتون رو مطرح کنید. حالا اگر قرار نفس از بدن یک انسانی جدا شد، با مردن وارد بدن یک انسان دیگری بشود، به چه دلیل بعضی از این افراد از اون ویژگی‌های نفس قبلی برخوردارن، برخی نیستن؟ وجه ترجیح چی بوده؟ دوم، چرا همه اون چه که نفس قبلی داشته نداشته، فقط بعضی رو داشته؟ اگر نفس بتهوون به قول شما که تو 8 سالگی توانسته چنین کنه، نفس یه انسان قبلی بوده که یه همچه هنری داشته، چیزای دیگه هم داشته یا نه، چطور هیچی در وجود این بروز نکرد، همین یه تیکه بروز کرد؟ از طرف دیگر وقتی عقل اثبات میکند تناسخ باطله، این که حدسه، اونی که عقلیه، چطور عقلی رو بذارم کنار، حدسی رو بگیرم؟ حالا 10 تا روانشناس هم گفتن بگن، 10 تا آدمای دیگه هم، خب خیلی حرفا تو این عالم میزنن، مگه هر کی هر چی گفت انسان گوش میکنه؟ لذا اون بحثی که جلسه قبلم عرض کردم، نحن ابناء الدلیل، ما اهل دلیلیم، ما نسل بچه های دلیلیم، دلیلتون رو ارائه بکنید، این حدسه. خب نقطه مقابل شما فراوان داریم، این همه انسان ها هیچ یک از این آثار رو تو کودکی بروز نمیدن و دلیل عقلی هم بطلان تناسخ رو ثابت میکنه که اضافهش هم امروز عرض خواهم کرد، دلیل شرعیش هم بیان میکنه. حالا اگر یه افرادی در کودکی استعدادها مختلفه، بعضی ها نابغه ان، عوامل نبوغ هم خیلی چیزا میتونه باشه. این نبوغ دلیل بر این که نفس، اگر دلیل این باشد، دقت بفرمایید، چون یه قاعده باز در فلسفه هست، قاعده عقلیه، میگن حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. حکم الامثال، اگر 2 چیز یا چند چیز مثل هم بودن، حکمی که برای یکی صادر کردی بر اون دیگری هم باید صادر بشه. حکم الامثال فی ما یجوز، اگر جایزه باید در اون یکی هم جایز باشه، و ما لا یجوز، اگه جایز نیست در اون یکی هم نباید جایز باشه. الان مثال میزنم، اگر این تریبون چوبیه، یه تریبونم شبیه این به شکل این به قیافه این چدنی ساختن اون برگذاشته، مثل این نیست، شبیه اینه، لذا حکمی که بر این بار میشه بر اون بار نمیشه. این اگر در آتش میسوزد اون نمیسوزه، اون اگر سنگین چهار نفر نمیتونن حرکت بدن دلیل نمیشه که چهار نفر نتونن اینو حرکت بدن. اما اگر مثل بود این تریبون با این مشخصات که اینجاست، یه تریبون دیگر اونور عین اینه، خب هر حکمی که بر این جایز باشه بر اونم جایز خواهد بود، بر این جایز نباشه بر اونم جایز نخواهد بود. اگر آتش اینو میسوزونه پس اونم باید بسوزونه، اگر آتش اونو نمیسوزونه اینم نباید بسوزونه، و هاکذا. خب اگر قرار نفس بعد از مرگ وارد بدن دیگری شود، اون چرا که در اون نفس دارد به این بدهد، باید همه انسان‌هایی که به دنیا میان از ابتدای چیزایی داشته باشن، ولی شما یک موارد خاصی پیدا می‌کنید، اونم تحلیلی که در همون روانشناسی که شما اینجا برای بنده شاهد آوردید میگن این نبوغ مربوط به ژن‌های خاصی از پدر، از مادر، از محیط، از تغذیه، از عوامل تربیت و خیلی چیزای دیگه میتونه باشه. خب چطور اینجا بین این فرد و اون فرد اگر قرار هر دو نفس از جای دیگه اومده مثله، پس احکام باید یکسان جاری بشه، جاری نشده که. عقل نمیتونه اینو بپذیره. پنجمی رو که ایشون اشاره کردن که دیگه این خیلی حرف عجیبیه که حتی امروزه در علم تربیت، تعلیم و تربیت، روانشناسی تربیتی ثابت شده حرف کاملا خلاف حتی علم جدیده. اون چیه؟ میگه تفاوت چشمگیر میان کودکان یک پدر و مادر، پدر و مادر واحد، نشون میدهد این فرزندان قبلا نفوسی با شخصیت‌های شکل گرفته داشتند. دو تا بچه، حالا من سخت‌تر میکنم میگم دو قلو دیگه، این که سخت‌تر از فرض ایشونه. حالا دو تا فرزند، یکی مثلا الان به دنیا اومده، یکی دو سال دیگه رو نمیگم، بنده سخت‌ترش هم میکنم، میگم دو تا فرزند دو قلو از یه پدر یه مادر، یکی ممکنه بشه یه آدم اخلاقی برجسته خیلی ارزنده، یکی بشه یه خائن دزد. ایشون میگه دلیل این که از یه پدر و مادر دو نفر مختلف میشن، دلیلش اینه که نفس اینی قبلا تو یه فردی بوده که اون با شخصیت بوده اومده تو بدن این، نفس این یکی مال یه فرد دیگه ای بوده که اون بد بوده اومده در این. غیر از این که این حرف شما میذارید، مسئله جبر و اختیار مطرح میشه که با ادله عقلی متقن اثبات میکنیم که ما مجبور نیستیم، ما مختاریم. به قول مولوی، این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. یا به قول مولوی مسخره میکنه کسانی که قرار قائل به جبر باشن، اون یکی بر بالای درخت میفشند او میوه را دزدانه سخت، صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شرمت و چه میکنی؟ گفت که از باغ خدا بنده خدا میخورد خرما که حق کردش عطا. پس ببست اون دم او را بر درخت، میبزد بر پشت و پهلو چوب سخت، گفت آخر از خدا شرمی بدار، میکشی این بیگناه را زارزار. گفت که از چوب خدا این بندهش، میزند بر پشت دیگر بندهش. گفت توبه کردم از جبرئیل، ایار اختیار است، اختیار است، اختیار. بحث مفصلی که در رابطه با جبر و اختیار مطرح میشه، هر عاقلی به راحتی میفهمه جبر نیست، اختیاره. پس با این بیان شما اول باید این مشکل حل کنید، این دوتا بچه که به دنیا آمدن، اون یکی بر مبنای اون نفس اختیار بهتر شدن نداشته، این دیگری هم بر مبنای این نفس اختیار خوب شدن نداشته، و حال این که ما اثبات میکنیم جبر نیست، عقل اینو میپذیره. ثانیاً، آقا انقدر عوامل مختلف در تربیت مؤثره، در بحث‌های تربیتی امروزه صاحب نظران مطرح عالم این رو گفتن، ما در دینم این رو داریم، عواملی که در شکل پذیری شخصیت انسان مؤثره. یک، فطرت، فطرت انسانی. دو، وراثت، پدر و مادر تأثیر دارن. سه محیط. چهار اراده خود فرد، چون وقتی اختیار مطرحه. خانواده یکی از این چهار تاست. محیط میتونه خانواده رو عوض کنه. از قدیم الایام شما تو ادبیات فارسی اینو خوندید، پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. یعنی اگر همین دوتا دو قلو خب یواش یواش اومدن بالاتر، همنشین این با اون فرق کرد، محیط این با اون یه تغییراتی ایجاد کرد. نه، از همینا بالاتر اراده خود انسانه. انسان اراده دارد، میتونه اثر محیط و خانواده رو، خانواده خوب محیط خوب رو خنثی کنه، خرابش کنه. میتونه خانواده بد محیط بد رو عوضش کنه، خوب بشه. این اراده انسانه. وگرنه اگر دو قلو با هم دیگه قرار بود، چون دو فرزند از یک خانوادن یه جور بشن، این که جبر میشد. پس اراده خودشون کجا رفت؟ پس این که قرار خودشون نقش داشته باشن چی شد؟ مگر اینها یک در چیزهای ماشینی هن که الان کارخونه داره ایجاد میکنه؟ چون تولید کننده این لیوان کارخونه ایکس بود، هرچی لیوان از این کارخونه در اومد یه رنگ و یه شکل و یک جور در اومد. حالا اگر دو تا لیوان توی این میز بود، میگید این یکی مال این کارخونه است، اون یکی قطعا مال این کارخونه نیست، چون این کارخونه اینجوری ایجاد میکنه. بله، چون این اراده نداره، قدرت انتخاب نداره. ولی انسانه، انسان قدرت اراده و اختیار داره، میتونه تغییر و تبدل ایجاد کنه. این حرف و حرف های سطحی است که رو حدس و گمان بعضی ها زدن. اما بحثی که حکمای اسلامی، عالمان اندیشمند دینی با الهام از قرآن و روایات اومدن مطرح کردن، من دو تا دلیل رو جلسه قبل نه قبلتر از ملا صدرا مطرح کردم. ببینید عقلیه، هیچ دلیلی نمیتونه این مباحث به این قدرت عقلی رو رد کنه. من اجازه بدید یه بار دیگه اون دوتا دلیل رو، چون مهمه و باید توی ذهن ما اگر خواستیم به صورت عقلی توضیح بدیم رد کنیم، عنایت بفرمایید. یک، ملا صدرا دلیلی که آورد، دلیل اولش این بود، اگر بگیم نفس یک انسان موقعی که مرد، این از بدن انسان جدا شد، وارد بدن نوزاد شد، حالا اومد تو این عالم، ایشون گفت اولین اشکال عقلی که اینجا پیش میاد چیه؟ نفس بر مبنای حرکت جوهری که ملا صدرا در فلسفهش با دلائل متقن اثبات کرد که 400 سال بعد از ملا صدرا در فیزیک، بعد اون فیزیک کوانتوم، نه فیزیک اتمی، که کنه ماده مساوی با حرکته، به اون حرفی رسید که ملا صدرا 400 سال قبل گفت که کنه ماده مساوی است با حرکت. بدن بر مبنای حرکت جوهری نفس در او ظاهر می شود. لذا نفس جسمانیت الحدوث است اما روحانیت البقا. حالا این نفس که در بدن پدیدار می شود، بر مبنای این که اولین مرحله پیدایشش در این عالم ماده است، از نظر فعلیت از صفر آغاز می کنه، بالقوه است، فقط موجودیتش بالفعله. همین جور که داره رشد می کنه میاد بالا. من مثال بزنم روشن بشه. مثلا نفس من و شما استعداد فیزیکدان شدن داره، استعداد پزشک شدن داره، ولی تو نوزاد این نفس از نظر پزشکی و از نظر مثلا فیزیکی بالفعل است یا بالقوه؟ بالقوه است دیگه. ولی آروم آروم میاد بالا، میاد بالا، حالا شد یه فیزیکدان تو 20 سالگی، تو 25 سالگی، تو 40 سالگی. الان تو 25 سالگی 40 سالگی شد یک پزشک. اینجا بالفعل یا بالقوه است؟ بل. اما بالفعلیش نسبت به 2 سال دیگه، 4 سال دیگه کمتره، همینجور بالفعلیش افزوده میشه. لحظه مرگ که نفس از بدن جدا میشه، به اقتضای هر کاری که در این عالم کرده، چه در خوبی چه در بدی، بالفعل شده یا نه؟ یه وقت خدایی نکرده فقط بالفعل شره نفس اماره. یه وقت فقط بالفعل خیره، نفس مطمئنه، یه وقت بینابینه، بعضی جاها خوبه بعضی جاها بده. بالاخره تر علم یه چیزایی رو خوب فهمیده، یه چیزایی رو اصلا نفهمیده، یه چیزایی رو بیشتر فهمیده، یه چیزایی اینا مال نفس دیگه. حالا این نفس که از بدن جدا شد، این ویژگی ها با نفس همراست یا جدا میشه؟ همراه دیگه، چون لا اینا مخصوصا با اون بحثی که ملا صدرا مطرح میکنه. چون تا قبل از ملا صدرا چی میگفتن؟ علم میگفتن کیف نفسانی، یعنی عرضه. ولی ملا صدرا ثابت کرد علم جوهر است، کیف نفسانی نیست، بلکه اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد عاقل و معقول. اصلا نفس خودش تغییر رتبه ای پیدا میکنه، میاد بالا. هر چه بالفعل میشود نفس اونگونه میگردد. شما یه بحثی مفصل ما قبلا اینجا داشتیم، ساره با سین، سیر با سین، یعنی حرکت، یعنی تلاش کردن و کوشش داشتن. ساره با صاد، سیرورت با صاد، یعنی گردیدن و شدن. هر نوع سیری را که ما در این عالم داشته باشیم، هر نوع سیر با سین که ما در این عالم داشته باشیم، به اقتضای اون سیر با سین سیرورت نفسانی پیدا میکنیم. به این مثال دقت کنید، بنده چگونه درس خوندم، این میشه سیر علمی، سیر با سین. خوب درس خوندم، استادای خوبی داشتم، تلاش کردم، محضرشون جدی نشستم گوش کردم، یا این که بازیگوشی کردم در هنگام درس و بس، این میشه نحوه سیر من. سیرورت علمی نفس من به اقتضای اون نحوه سیر میشه یا نه؟ یا آدمی هم که 20 سال 30 سال پای درس استاد بودم، سیرورت من یا آدم بی سواد سطحی قشری هم، یا انشاءالله سیرورت یه چیزکی فهمیدنه. مثلا نفس با هر شکل سیری که در این عالم داشته باشه سیرورت پیدا کرده. این سیرورت شده بالفعل. حالا که بالفعل شده، وقتی از بدن جدا میشه بالفعله. حالا بخواد تو بدن یک نوزادی بیاد که از نظر بدنی بالقوه است یا بالفعله؟ بالقوه است. بدن یه نوزاد تا بدن 2 ساله، بدن 5 ساله، بدن 20 ساله، بدن 50 ساله. لذا مثلا نفس کودک باید سنخیت با بدن کودک داشته باشد، وگرنه نفس بالفعل محض، محض که نگم ببخشید، به هر درجه ای که از بالفعلی رسیده با بدنی که هنوز بالقوه است، اینا سنخیت با هم دیگه ندارن. عقل میخنده میگه این با این چه کاری داره؟ حالا این مثالی که من میزنم درست نیست نظر فلسفی ها، ولی برای تقریب ذهن میگم. شما اگر 5 لیتر آب داشته باشید، یه استکان مثلا 0.1 لیتر داشته باشید، این دوتا میشه با هم جمع شن؟ مثلا امکانش نیست. این حالا عالم ماده است، تطابق ظرف و مظروف. در عالم همراهی که میگن معیت و تعلق، معیت و تعلق در اینجا باید مخصوصا، چون نفس قرار تدبیر بدن بکنه، بدن ابزار نفس باشه. الان ببینید یکی از مشکلاتی که ما در سنین بالا پیدا میکنیم در اثر کهولت و ناتوانی جسمی، نفس قوی تر شده، نفس بالفعل تر شده، بدن فعلیتش کم کم داره پژمرده میشه، ظرفیت همراهی با اون نفس رو نداره، لذا مشکل درست میشه. مثال میزنم، شما در قدرت بدنی جراحی، یه جراح 35 ساله، یه جوون شاداب از نظر بدن و جسم، توانمندی بدنیش برای جراحی بیشتره یا یه جراح 90 ساله که دستاش هم میلرزه؟ لذا بهش میگیم جراحی کن، میگه نمیتونم، چون دستام دیگه این چاقو رو بگیره ببره نمیتونه، با جان مردم بازی نمی کنم. ولی از نظر علمی اون 90 ساله اگر الان سر حال و شاداب به اندازه‌ای درکش باشه، الان فراموشی اینا نگرفته باشه، علم جراحی و تجربه جراحی او چند برابر این جوانی 30 ساله است. ممکنه جوانی 30 ساله بگه شما جراحی نکن، شما اینجا بشین به من بگو من چجوری عمل کنم، یعنی فهم از تو، عمل بدنی از من. دو نفر با هم دوست بودن، هر دو گدا بودن، یکی کور بود یکی فلج بود. اینی که فلج بود گفت من که چشم دارم، اونی که کور بود گفت که من پا دارم، گفت پس من تو رو بغل میکنم، را رفتن با من، دیدن با تو، هر چی در آوردیم با هم تقسیم کنیم، چون من یه مشکل دارم تو یه مشکل داری. حالا آقا نفس میگه من علم، چون علم مال نفس دیگه، اعمالش مال بدنه، بدن رمق نداره ولی علم که کمتر نشده، لذا تعادل به هم خورده و لذا مشکلاتی ایجاد میکنه. اگر قرار بشه این نفس بالفعل با این بدن بالقوه همراه بشه، با توجه به اون توضیح هم که قبلا دادم، این اتحاد که اتحاد به زمیمه نیست، اتحاد حقیقیه، پس اینو عقل نمیپذیره. یک دلیل عقلی قشنگ متقنه با این بیان. دلیل دومی که ملا صدر آورد که اونم خیلی زیبا بود، عرض کردم ولی برای بعضی خوب جا نیفتاده بود، دلیل دوم ملا صدر چیه؟ میگه وقتی نفس از بدن جدا میشود موقع مرگ، اینجا رو خوب دقت کنید، جان کلام اینجا بود، بعضیا نگرفته بودن، ما نفس میگیم، نفس یعنی چی؟ یعنی روح متعلق به بدن. شما میتونی بگید آتشی دارم که یخ باشد، هر کس بشنوه چی میگه؟ میگه شوخی میکنید، خب آتش که یخ نیست. یخی دارم که آتش باشد، خب حالا آتش یخ نمیشه، یخی داشته باشیم آتش باشد، خب میگه بازم مسخره است، یخ یخ آتش نمیشه، آتش آتش یخ نمیشه. نفس یعنی وابسته به بدن، لذا اگر روح یا اون نفس از بدن جدا شد، قرار نفس باقی بماند یا قرار غیر نفس باقی باشه؟ قرار نفس باقی باشه. دین میگه نفس است، ولی با چی؟ با بدن مثالی، چون بدن مثالی رو خودش میتونه ایجاد کنه، اونجا کن فیکونه. شما الان در قدرت ذهنیتون تو همین عالم بر مبنای قدرت نفس یا نه؟ الان تو ذهنتون هر چی دلتون میخواد ایجاد کنید، میتونید یا نه؟ تو ذهنتون یه لحظه، الان ایجاد کردم یه شهری که اصلا خیابوناش ترافیک نداره، این تهران، یه شهری که یه دونه فروشندش تو مغازه‌هاش بی انصافی نمی‌کنن، عین تهران، یه شهری که یه نفر تو این شهر دروغ نمیگه، عین تهران. این حالا تو ذهن شما ایجاد شد یا نشد؟ خب این تو ذهن که کاری نداره، نفس ایجاد میکنه. نفس به محضی که از بدن خواست در مرگ جدا بشه، بدن مثالی رو ایجاد میکنه، لذا نفس بازم. اما تو فرض تناسخ چیه؟ تو فرض تناسخ میگه نفس که از بدن جدا شد باید تعلق پیدا کنه به بدن نوزاد دیگری، به قول ملا صدرا ولو یک آن بین این دوتا فاصله مون، این یک آن نفس به بدن تعلق نداره، پس نفس نفس نیست، خودشی رو از خودشی شما منفک کردید. در فلسفه، در عقل، در منطق، سلب شی از خودش، سلب شی از خودش از روشنترین بدیهیاتی است که محاله، چون لازمش اجتماع نقیزه این است. خودش خودش نیست، این لیوان آب لیوان آب نیست، این تریبون تریبون نیست، این که مسخره است که. پس یه آن نفس نفس نیست، و حال این که میگید نفس او تعلق گرفت، اینم دلیل دوم ملا صدرا بود که خیلی زیبا و توضیحش رو خواستم امشب تکمیل کنم. اما اجازه بدید دلیل سوم رو هم از اسفار جلد 9 صفحه 47، نفس فاعلیت بدن را عهده دارد، نه بدن فاعلیت نفس را. کلمه کلمش حساب داره. اینا ملایی نشستن، فکر کردن، کار کردن، زحمت کشیدن، نوشتن، نه یه حدسی رو تو ذهن من گذشته آوردم کاغذ و سیاه کردم. شما بعضی کتابات تو همین دوره ما 50 صفحه کتاب میخونید، یه مطلب توش در نمیاد. بعضی کتابا یه صفحه رو میخونید، 5 تا مطلب توش در میاد. حالا اینجور نوشته ها اینجوریه، دقت کنید. همین تکه اول، نفس فاعلیت بدن را عهده دارد، نه بدن فاعلیت نفس را. توضیحش رو عرض کنم با مثال. این دست بنده اقتضای ذات دست به عنوان بدن، گوشت، پوست، استخوان، که اینو گاوم داره، سگ و خوک هم داره، این گوشت، این پوست، این استخوان، حالا با یه تغییرات ظاهری و غیری که این شده بدن من انسان، اون شده بدن سگ و خوک. این دست فاعلیت، مثلا خدایی نکرده بلند میشه به ظلم میخوره در گوشی مظلومی، یه فعلی صورت گرفت دیگه، فاعلش داشته باشی. یا به عکس انشاءالله این دست تلاش میکنه دست افتاده ای رو بگیره، بیچاره ای رو نوازش کنه، یه گره ای رو از کسی باز کنه، این فعل دیگه. فاعلیتش مال این دسته، اقتضای دست اینه، اقتضای این دست با اقتضای این لیوان چیه؟ یه شمشیر مثال بزنم، یه شمشیر الان تو دست منه، یه وقت با این شمشیر گردن یک ظالم خبیث مثلا مهدور و دمی که الان قرار قصاص بشه میزنه، یه وقت این شمشیر گردن یه بیگناه مظلوم و بیچاره رو میزنه، اقتضای شمشیر کدوم یکیه؟ هیچ کدوم، فقط بریدن. به قول شما شمشیر برنده است، ولی گردن مظلوم رو ببره یا گردن ظالم رو ببره به شمشیر ربطی نداره. فاعلیتش مال چیه؟ مال دست منه؟ خب دست فاعلیتش مال چیه؟ مال نفسه. حالت نفسم چگونه است؟ این که میگن الاعمال به نیات، یه وقت ممکنه با همین دست بلند کنه بزنه در گوش کسی، عبادت باشه، زدن یک ظالم برای از ظلم باز داشتن، چون نفس به این نیت میزنه در گوشش. یه وقت نیتی که در نفسه به این نیتی که ظلم به کسی کنه، قلدریشو نشون بده، حرف حقی زده بدش اومده، میزنه در گوشش. خب این زدن در گوش او، این دست زد، ولی فاعل دست نیست، فاعل چیه؟ فاعل نفسه. نفس فاعلیت بدن رو عهده داره، نه بدن فاعلیت نفس رو. خب این یک قسمت. دو، با فرض تعلق نفس به بدن دوم انسانی، حالا فرض کنید نفس بنده بعد از مرگ که از بدنم جدا شد، حالا رفت تو بدن یه انسان دیگه، خب فاعلیت بدن با چیه؟ با نفس دیگه. حالا که این بدن، این نفس تعلق گرفت به بدن یکی دیگر، لزوماً، این لزوماً رو دقت کنید، باید از مرحله فعلیت به مرحله قوه بازگردد، شبیه برهان اولیه. چرا باید از مرحله فعلیت به مرحله قوه برگردد؟ بر فرض تحقق چنین بازگشتی، نفس تحت تأثیر فاعلیت بدن خواهد بود. یعنی اون برهان رو از یه دید دیگه مطرح کرد. چرا؟ یا باید بگیم نفس فاعلیت خودشو داره، یعنی بالفعله، بالفعلیت خودشو داره، بدن که بالقوه است، اینا که با هم هماهنگ نیستن، این که نمیشه. یا باید بگید نه، نفس میاد در حد بالقوه‌ای این بدن، پس بدن فاعل نفس شد، بدن نفس رو کشوند پایین، با حال این که بدن فاعلیت نداره، بدن فقط چی داره؟ ابزاریت. بدن فقط ابزاره. اون عبارت قشنگ خواجه نصیر طوسی در بخش نفس که بارها بنده تکرار کردم، نفس جوهری بسیط است که به بدن تعلق دارد و از بدن به عنوان ابزاری برای اهداف خود سود می‌جوید. حالا من یکی دیگه دست گفتم، مثال زبان می‌زنم. همین زبان مرحله سخن گفتن، آیه بخواند، حدیث بخواند، اشعار حکیمانه بخونه، اندرز و موعظه داشته باشه، سخن محبت آمیزی برای نجات انسان‌ها بیان کنه، به عکس فحش بده، دروغ بگه، غیبت کنه، نمامی داشته باشه، زخم زبان داشته باشه، با سخنش دیگران رو بیازاره، اقتضای این زبانه یا مال نفسه؟ این که مال نفسه. حالا اگر این زبان بگید زبان من دلش میخواست دروغ بگه، نفس رو وادار کرد، هیچ عقلی میپذیره؟ چون این زبانی که منهای نفس که ماده است، جماده، جماد که اقتضای این امور رو نداره، این حالات مال نفسه، نفس فرمانده است و فاعله. حالا اگر بگید بدن این نوزاد چون بالقوه است و نفس یکی دیگه اومده تو بدن این، بالفعل بوده، این بدن او رو بالقوه کرده، پس نفس تحت تأثیر فاعلیت بدن قرار گرفته، چون بدن بالقوه محض است ولی نفس بالفعل. و برای این که نفس به چنین بدنی تعلق یابد باید به نفس بالقوه تبدیل گردد، که در این صورت بدن بر نفس فاعلیت خواهد داشت و این امر محال عقلی است. ببینید چقدر دلائل قوی و متقنه. ما یه همچو ادله ای داریم در رابطه بطلان تناسخ، ضمنی که قرآن کریم تصریح کرد، آیش رو براتون خوندم، روایات تصریح کرد، از امام رضا خوندم، از امام صادق خوندم. پس تناسخ نه عقل میپذیره نه شرع. دیگه بیشتر از این هم فکر نمی کنم لازم باشه روش بحث کنیم، ولی اگر خدا توفیق داد این کتاب شد، اونجا بحثا رو مبسوط انشاءالله میاریم، اونی که حوصله خوندن داره اونجا بیشتر بخونه. حالا اما بحث اصلی ما حالا به بعد چیه؟ پس مرگ جدایی نفس از بدن است که دیدیم. نفسم حقیقتی است که ماوراء ماده، حقیقت روحی که با بدن همراه است، نه جدای از بدن. توی این عالم است با بدن دنیوی است، توی برزخ با بدن مثالی برزخی است، در قیامت با بدن قیامتی. ولی از لحظه‌ای که ما میمیریم تا روزی که قیامت بشه، که خدا میدونه چقدر قراره طول بکشه و اذا نفخ فی الصور بشه، در این مرحله نفس کجا میره و چی میشه؟ حالا عنایت بفرمایید. من اجازه بدید از قرآن کریم تیمنا و تبرکن ابتدا از سوره مبارکه واقعه آیات 88 و 89 نگاه قرآن رو ببینید. فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. روح با روح فرق داره. روح در قرآن کریم یک معناش همون حقیقت مجرد ما فوق بدن و ماده است که از نفس هم بالاتره، که اصلا با عالم ماده هم تعلق نداره، تو عالم برجسته است. یک معنای روح در قرآن کریم ملک، که روح الامین یک ملکی است، تنزل الملائکه و روح. روح باعث حیات، روح باعث موجودیت معنوی و عقلانی انسانی است، که اگر و امشب که قطعا نمیشه ولی در ادامه انشالله بحثی در این رابطه خواهیم داشت. اما روح که از روح هم با یک ریشه است، به معنی آسایش واقعی است. ریحان که ما توی فارسی هم توی اسم گیاهی رو میبریم، چون ریحان یه گیاه معطر مفیدی است، معمولا افراد دوست دارن، مثلا شربت سکنجبین درست میکنن میگن ریحان توش بذارید. قدیما که گوشت مردم میتونستن بخرن، کباب میخوردن، میگفتن ریحان هم کنارش بگذارید. لذا این برای خوشمزه تر و بهتر کردنه، لذا شادابی رو با کلمه ریحان هم به کار میبرن. فاما این کان من المقربین، اگر بعضی ها از مقربین که هستن، که حالا مقربین کیانن در ادامه آیه مطرح میشه، برای اینها ف، این فا فای نتیجه است، نتیجه این میشه روحون و ریحانون، آسایش و خوشیس و جنت و نعیم. فرق نعیم با نعمت چیه؟ نعیم نعمت فراوان، نعمت کثیر رو میگن. در مفردات راغب هم نگاه کنید، وقتی به کلمه نعیم برسید میگه نعمت کثیر. خب اینجا میگه هم روح هست، هم ریحان است، هم جنت نعمتهای زیاده. اجازه بدید از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در ذیل همین آیه شریفه، بهار جلد 6 صفحه 217، از امام صادق علیه السلام دقت بفرمایید. امام فرمودند منظور از روح و ریحان آرامش و شادمانی در عالم قبر، یعنی عالم قبرم روایاتشو میخونم، یعنی عالم برزخ. اما من کانم ان کان من المقربین، اگر از مقربین باشن، فروحان و ریحانون، یعنی تو مرحله برزخشون در آسایشن، در آرامشن. و اما منظور از بهشت پر نعمت جنت نعیم، بهشت قیامت. پس یه مرحله برزخه، یه مرحله قیامت. برای کسانی که مقربینن، که از اصحاب یمین بالاترن، اینها در مرحله برزخ تو روح و ریحانن، یعنی توی آسایش و آرامش و راحتی و خوشی. توی به قیامت هم تو جنت نعیمن، توی به نعمت فراوانن. حالا ادامه یایه. و اما انکان من اصحاب الیمین، پس معلوم اصحاب الیمین غیر از اصحاب، غیر از مقربینه، یه درجه پایین ترن. اونهایی که یمین راست میگن، یسار چپ، اهل راستی هن، اهل درستی هن، اهل عمل هن، حرف تنها نزدن. فسلام لک من اصحاب الیمین، درود و سلام بر اینها از اصحاب یمین. و اما اینام سلام و درود و تحیت براشون هست، گرچه در حد اونها نیستن. اما و اما این کان من المکذبین الظالین، مقربین نیستن، اصحاب یمینم نیستن. اما ان کان من المکذبین الظالین، کسانی که دروغگو بودند،